امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بهار از تبار محمد است و جهان به تدریج در قلمرو بهار گام می‌زند. فردا با یک زلزله صبح می‌شود، آنگاه پیامبران با شاخه‌ای از گل محمدی به دنیا می‌گویند صبح بخیر. فردا ما آغاز می‌شویم، فردا جنگلی از پرنده، آسمانی از درخت و دریایی از خورشید خواهیم داشت. فردا پایان بدی هاست، فردا جمهوری گل محمدی است. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، پیشا پیش عیدتون مبارک باشه انشاءالله. اینجا تهران، پایتخت کشور عشق و ایمان، از شبکه 3 سیما برنامه سمت خدا به همه شما سلام میگم و وقت بخیر. حاجی فرهزاد، شما هم خیلی خیلی خوش آمدید، ایام انشاءالله مبارکتون باشه.
بندم خدمت شما و همه بینندگان خوب و مهربان عرض سلام دارم و پیشاپیش سال جدید رو تبریک و تهنیت عرض می کنم. آرزو می کنم که سال شادی، خوشی و سالی باشه که منویات امام زمان علیه السلام برای همه عالم پیاده بشه و قلب آقا هم به زودی به مژده ظهور شاد بشه.
انشاءالله. خیلی خوشحالیم که با برنامه سمت خدا در این روز بسیار عزیز در آستانه سال جدید مهمون خونه هاتون هستیم. خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز نگاه بهاریتون رو از ما دریغ نکنید. با حاجی فرهزاد گفتنی ها و شنیدنی هایی داریم که انشالله مفید واقع بشود در آستانه سال نو. ما موضوع گفتگوی ما با شما در جلسات اخیر بحث دعا بود، بحث محبت و رحمت الهی در ادعیه اهل بیت. یه وقتایی شما اشاره کردی یک موانعی در وجود ما هست که باعث می شود که صدای ما به گوش خداوند متعال نرسد. صحبتی که با جای فرهزاد داشتیم، از جمله عواملی که باعث می شدی خورده شاید صدای ما دیرتر به گوش خدا برسه یا اصلا نرسه، اینه که وقتی به اطرافیانمون، به خویشاوندانمون کم توجهی می کنیم، یه خدای نکرده بی توجهی. فرصت عید شاید فرصت مناسبی است برای برطرف کردن بعضی از این موانع و چقدر خوبه که جهت بدیم به آداب پسندیده نوروزمون که امروز با جای فرهزاد میخوان در مورد آداب پسندیده نوروز با ما صحبت بکنم و اینکه برنده واقعی در ایام نوروز کیا هستند، اونهایی که بهترین استفاده را نوروز میکنن قطعا برنده واقعی خواهند بود و چگونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یکی از بهترین خواسته هایی که ما در موقع سال تحویل از خدای مهربان میخواهیم، یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، هم گردش افلاک، هم گردش دلها و قلبها و همه حالها دست خدای متعال هست و در این دعا بهترین ها رو ما از خدای متعال می خواهیم که حال ما رو احسن حال قرار بده. حول حالنا الى احسن الحال، یکی از زیباترین دعاهاست. که بهترین حالها چیه؟ بهترین حالها اینه که انسان دلش با خدا گره بخوره، به محبوب واقعیش برسه، به معشوق واقعیش برسه. به قول یک بزرگی فرمودن، زیاد این دعا رو میکردن که انشالله دلمون با دل امام زمان یکی بشه، این قطره وصل به دریا بشه، به مقصد برسه و دلها همه به اینجا سرازیر بشه و در واقع منهای ما ما بشه و مای ما او بشه، که چه خواهد شد. و بهشت برین هم همین هست. صحبتی که هفته قبلم داشتیم که قطعا باید ناامید نباشیم، از دعا کردن خسته نشیم و بدانیم که بی پاسخ نمیگذاره خدای متعال دعاهامون رو. تو روایات ما هست که گاهی موانعی برای پاسخگویی و اجابت دعا هست، که اگر این موانع رو ما انشالله برطرف کنیم، بدانیم که 100% بهترین ها برای ما بریده خواهد شد. تو روایت داریم یکی از اون موانع قطع کردن و قهر کردن از فامیل و بستگان و مؤمنین هست. کسی که با مؤمنی قهر کرده یا با دوست و فامیلی قهر کرده و قطع رابطه کرده، در واقع از خدای متعال بریده، چون خدای متعال از خلقش جدا نیست. کسی که از پدر مادر قهره، در واقع از خدا قهره. از برادر و خواهر قهره، از همسر قهره، در واقع از خدا قهره. یک بزرگی کلام قشنگی داشت، می‌فرمودن که خانه‌ای که درش زن و شوهر با هم قهرن، یا پدر و مادر اولاد با هم قهرن، من در اون خانه نمیمانم، استراحت نمیکنم، نمیخوابم، به خاطر اینکه اون رحمت خدا و ریزش لطف خاص خدا از اون خانه قطعه. یعنی در واقع خانه است که آبش قطعه، برقش قطعه. و لذا خیلی باید مواظب باشیم که در این پایان سال این موانع رو برطرف کنیم، حجاب ها رو از بین ببریم. ببینید آقای شریعتی، سنت های خوبی به حمدالله در مملکت ما هست، شاید هیچ مملکتی این روش ها و این سنت ها درش نباشه. پایان سال معمولا همه عزیزان بسیج میشن برای خانه تکانی منزل هاشون، فرش ها رو تمیز میکنن یا عوض میکنن، شیشه ها رو پاک میکنن، پرده ها رو میشورن، حتی زوایایی از خانه است که در طول سال گردگیری نمیشه، این ایام به حمدالله تمیز میشه، غبار روبی میشه، که خیلی کار پسندیده است. نظافت اصلا شادابی میاره و نشاط میاره، ما رو به خدا نزدیک میکنه. و همینجا جا داره از خانم ها، مادرهایی که تو خانه زحمت میکشن، بسیار تشکر بکنیم و از آقایون هم بخوایم که واقعا صمیمانه کمک این بانوان بکنن و بدانن خود این یک ثواب و پاداش بلند و زیبایی داره. من
آقایونی هم کمک کرده خسته نباشن،
خسته نباشن، هم آقایون هم خانم ها. من این نکته رو دیروز یکی از نزدیکان مراجع برای من گفت، برای من خیلی زیبا بود. ایشون فرمودن آخه بعضیا هستن تو خانه فقط دستور میدن، حالت زور و حکمرانی دارن، تحکم و حالت سلطنت. این کار بسیار زشتیه. انبیا امام های ما در ریسترین کارها با اهل خانه شریک بودن، هم در غم و شادی، هم در کار کردن و خدمت رسوندن. پیغمبر خدا جارو میزدن، لباس وصله میزدن، کفش وصله میزدن، حیوان رو میدوشیدن، تمیز میکردن، میپختن، میشستن، همین کارا رو میکردن. خود این رو عبادت بدونیم، یعنی یک وظیفه مهم و یک کار زیبایی بدونیم، کمتر از نماز و عبادات و مستحبات ندونیم. نکته ای که این بزرگوار نقل کردن این بود برای من جالب، که یکی از مراجع بزرگوار فعلی که حالا اسمش رو نمیبرم، حدود شاید بیش از 80 سال سن نشونه، گفت ایشون یکی از کارهای زیباش در خانه اینه که هر بار نهار شام صبحانه میل میکنن، خودشون بلند میشن با این سن پیری بشقاب و قاشقشون رو میشورن.
واقعا؟
بله، من خودم واقعا برام جای شگفتی بود. من خودم این کارو نمیکنم، ولی البته کمک میدیم به خانواده. ولی اینکه این مرجع بزرگوار در کنار با اینکه فعالیت و کارهای فرهنگی زیادی دارن و مراجعات زیاد، ولی مقیدن حداقل این اندازه به خانوادهشون کمک بکنن. در سن پیری و بالا شاید خدمه هم دارن، شاید افرادی تو خونه هم هستن کمک بکنن. ولی این زیباست، اینا رو انشالله بیشتر رواج بدیم تو زندگیمون. همونجوری که ما خانه رو تکون میدیم، لباس هامون رو عوض میکنیم، بدنمون رو شستشون میدیم که باید این کار رو بکنیم، اینها ما رو غافل نکنه که دلمون رو هم تکون بدیم. خانه تکانی دل به نظر من از همه مهمتره. گرد و غبارهایی که در دل ما نشسته، کینه ها، حسادت ها، پلیدی ها، زشتی ها، غبار ها، ظلمت هایی که از گناه به دل ما نشسته. اصلا تمام نظافت های بیرون مقدمه است برای نظافت روح و جان ما. ما اگر جان و روح ما تمیز نباشه، همه لباسمون هم تمیز باشه، بدنمون هم تمیز باشه، چه فایده داره؟ روح ما بره تو آتش جهنم عذاب بکشیم و خوش نباشیم، راحت نباشیم. و به عکس، حالا اگر یک مریضی لباسش عوض نشده، بدنش ممکنه نتونسته استمام بکنه، ولی روحش صفا داره، جلا داره، مؤمنه، این بهش ضرری نمیزنه، یعنی ضررش خیلی کم جزئیه. پس این غبار روبی دل، خانه تکانی دل رو عزیزان توجه داشته باشن. تمام این خانه تکانی ها مقدمه اینه که خودمون تکون بدیم.
خب بچه‌ها، همیشه شنیدیم در آستانه عید که میشه، همیشه به ما گفتن به جای خانه تکانی یا خانه تکانیایی که هست، خانه تکانی دل رو هم لحاظ بکنیم، ولی چه جوری این اتفاق میفته؟
بله، عرض میکنم، عرضم به حضور شما که این مثالش مثال این میمونه که سابق تو حماما کیسه کش بود، دلاک بود، همه رو کیسه میکشید، خودش هم خیلی عرق میکرد، خودش یادش میره خودش رو کیسه بکشه. یا بعضی از این سلمانی‌ها، آرایشگرها، صدها نفر رو این ایام آرایش میکنن، یادش میره خودش هم جلو آینه خودش رو ببینه یا به یکی بگه اونم آرایش بکنه. همه رو ما داریم زیبا میکنیم، ولی خودمون رو فراموش نکنیم. اما راه خانه تکانی دل اینه که بیایم با خدا معامله بکنیم. یک کلام بسیار زیبایی که شاید چکیده صدها آیه قرآن و صدها روایت هست، این چون گاهی عربی عزیزان یادشون میره، ولی این کلمات رو میتونن هم تو دل و ذهنشون بسپارن یا تابلو کنن تو خونه هاشون بزنن.
بله،
بنده کرمانشاه محضر یک عالم بزرگواری رسیدم، دیدم تابلوی بزرگی تهیه کردن و این دو کلمه رو تو این تابلو زدن. بعد ازشون پرسیدم این تابلو مال کی است و کلام کیه؟ فرمودن این کلام یک بزرگیه. اون دو کلمه این بود: مرنج و مرنجان. مرنج
و مرنجان.
و مرنجان واقعا چکیده تمام اخلاقه، تمام آداب معاشرت، چه با خدا، چه با خلق خدا، چه با بندگان، چه با فهم. مرنج و مرنجان. ایشون فرمودن مرحوم آخوند ملا علی معصومی همدانی رضوان الله تعالی علیه که بسیار عالم فرهیخته و برجسته بودن، رفتن به زیارت یکی از بزرگان، به ایشون گفتن آقا من موعظه و نصیحتی بفرمایید. ایشون فرمودن که تمام موعظه ها و اخلاق رو من در دو کلمه برای تو بیان میکنم. و این یادگاری اون بزرگواره که فرمودن مرنج و مرنجان. اول قدم خانه تکانی دل اینه که ما کسی رو رنجش ندیم. پیغمبر خدا فرمودن افضل الجهاد من اسبح لا یهم به ظلم احد، یعنی بالاترین جهادها در راه خدا اینه که انسان صبح کنه، نیت آزار کسی رو نداشته باشه، سعی بکنیم بی انصافی نکنیم، اجحاف در حق دیگران نکنیم، تعدی به حقوق دیگران نکنیم، ظلممون. یک بزرگ این کلام آویزه گوش بنده است، شاید 30 ساله، به بنده فرمود فلانی من تمام هم و غم من اینه این چند روز دنیا آزارم و اذیتم به کسی نرسه، رنجش کسی پیدا نکنه. مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخواست مشکل نشیند، خلد عرب پا خاری آسان براید، چه سازم به خاری که در دل نشیند. خیلی خارها هست به بدن انسان، به لباس انسان فرو میره، اون دردش خیلی کمه. بدن ما خدشه‌دار میشه، لباس ما خدشه‌دار میشه، ما متأثر میشیم. اما اگر یک خاری به جگر ما، به قلب ما بخوره، تهمت بی جای به ما بزنن،
یه زخم زبون بزنن،
زخم زبان بزنن، بله، ملامت بکنن، سرکوفتمون کنن، اینها به مراتب بدتره. عذر میخوام، این است که اول قدم خیلی این رو باید مواظب باشیم که آه کسی، آه همسایه، آه پدر و مادر، آه همسر، اولاد، فامیل، بستگان، ارباب رجوع، افرادی که یه عمری از کارگرای استفاده کردن، شاگردهایی داشتن، ارباب رجوع داشتن، اینها رو تأمین نکردن، تأمینشون کنن. آه کسی، بدهی به کسی نشین. ما 3-4 هفته مفصل درباره حق الناس صحبت کردیم.
بله.
اول قدم مرنجان، تا میتونیم دلی رو آزار ندیم، و اگرم آزار دادیم جبران بکنیم. بشر که معصوم نیست، اشتباه میکنه، خطا میکنه. این ایام عید نوروز واقعا زمان خوبیه، فرصت خیلی خوبیه برای جبران گذشته ها،
هم برای جبران، هم برای قول و قرار جدیدمون در سال جدید.
احسن.
که مرنجیم و مرنجانیم.
احسن. اینه که اگر انسان با کسی مشکلی پیدا کرده، زد و خوردی، دعوایی، کدورتی، گردگیری داشته، الان فرصت بسیار بسیار خوبی هست برای آشتی کردن و برای صلح و آرامش و حلالیت طلبیدن. ما این خودیتمون رو بشکنیم و تا نشکنیم واقعا در باز نمیشه. لا اله الا الله واقعی کسی گفته که پا رو خودش بگذاره، بیاد واقعا مرد میدان. حال یک بنده خدایی میگه من شاید 100 بار از خانومم عذرخواهی کردم، گفتم خانم من اشتباه کردم منو ببخش، ولی یک بار نشده که خانم من از من عذرخواهی کنه. خیلی بده. برعکسش هم ما فراوان داریم. خانم 100 بار 200 بار از آقا عذرخواهی کرده، یک بار آقا عذرخواهی نکرده. این خیلی بده، خیلی اشتباهه. این که ما رنجش ندیم، اگرم رنجش دادیم جبران بکنیم. ما روایات فراوانی داریم، اعمال ما، دعاهای ما با قهر و جدایی قبول نمیشه. پیغمبر عظیم الشان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن یا ابا ذر ایاک والهجران فان العمل لا يتقبل مع الهجران. فرمودن ابا ذر سعی بکن با کسی قهر نکنی. حالا فامیل خیلی جرمش بدتره، حالا عرض میکنیم. غیر فامیل با یه مؤمنی هم قهر نکنیم، همسایه آشنای ارباب رجوعی. که فرمود اگر کسی قهر بکنه از 3 روز بگذره عمل او پذیرفته نمیشه. نماز میخونه، دعا میخونه، کارهای خیر میکنه، پذیرفته نمیشه. و تعبیرهای خیلی تندی داریم. باز در یک روایت دیگه داریم که اگر کسی با یک مؤمنی قهر بکنه 3 روز بگذره، این حدیث شریف در اصول کافی باب هجران، یه بابی است به نام هجران و جدا شدن. فرمود اگر از 3 روز با یک مؤمنی کسی قهر کرد جدا شد، کانا خارجین من الاسلام، یعنی مسلمان واقعی نیستن
هر دوتاشون.
دو نفر با هم غر کردن. حداقل اون کسی که اشتباه و خطا کرده بیاد عذرخواهی بکنه. اگرم او عذرخواهی نکرد، تو روایت داریم که اون مظلوم بیاد عذرخواهی بکنه، بگه حالا من صرف نظر میکنم از حق خودم. این خیلی زیبنده است. این حدیث رو یه بار دیگه اشاره کردم، حدیث جالبیه. آخرین حدیث از کتاب شریف تحف العقوله. امام صادق علیه السلام فرمودن که دو تا مؤمن که با هم ناراحتی، کدورت، اختلاف بینشون پیش میاد، برادر، خواهر یا مؤمن، فرمودن من از اون که ظلم کرده و تعدی به حق دیگری کرده بیزارم. انا من از ظالمه بری. اگر ما همه رو فرمول خودمون را بریم که درگیری و اختلاف پیش نمیاد، حتما مالی، آبروی من صدمه زدم، باعث کدورت و
ظلمی پیش اومده.
فرمودن من از ظالم بیزارم. بعد حضرت دنبالش خیلی عجیبه، فرمودن و اکثر اوقات از ظالم و مظلوم از هر دوتا بیزارم. خیلی جای تعجب، خود راوی هم فوری تعجب کرد. هازه ظالم فما بال المظلوم، بنده مثلا مال شما رو خوردم، تو گوش شما زدم،
تقصیر من چیه؟
بله حضرت، من از ظالم بیزارم. بله. جبران نکردم. فرمودن، عرض کردن آقا چرا از مظلوم بیزارید؟ فرمودن که مظلوم بیاد از حق خودش صرف نظر بکنه، اختلاف، دعوا خاتمه پیدا بکنه. حالا بنده خطایی کردم، اشتباهی کردم، معذرت میخوام، غلطی کردم، نادانی کردم، نفهمی کردم. ببینید یه وقت یک چاله داریم، یه چاه داریم. یک چاله نیم متریه، یک چاله 10 متریه. یه موقع انگشت ما قرار قطع بشه، یا دست ما قطع بشه، یا گردن ما. اون اختلاف و تفرقه مثل که گردن ما قطع بشه یا تو چاه بریم. این که من از یه ظلم کوچک میگذرم یه چاله کوچکتریه، درسته حق من سایه شده دیگه، یه چاله ایه برای من، ولی این که من با برادر و خواهرم به خاطر یک حق مدت ها سالیان سال غر باشم، جواب تلفن ندم، خونه هم دیگه نریم، اون گناهش به مراتب از اون مال و ارث و از اون حرفی که بگو مگو شده.
یعنی از این حق بگذریم، این هجران تبدیل به وصل
میشه. احسن احسن. ولی زاد روایاتی که در باره قهر و جدایی خیلی تند و تیزه، کانا خارجین من الاسلام، این خیلی تعبیر تندیه. یا در روایت دیگه است در اعمالی شیخ صدوق، فرمودن اگر از 3 روز بگذره و با هم آشتی نکنن، النار اولا بهما، یعنی آتش جهنم به این دوتا سزاوارتره. پس بیایم کدورت ها را دور بریزیم، اختلاف ها تفول، و اینکه ما مظلومیم، او وظیفه داره بیاد از ما عذرخواهی بکنه. حالا اون نیامد، این خودش رو شکست نداد، من بیام عذرخواهی بکنم.
باز در مورد کیفیت این آشتی هم بالاخره یک نکته هست اینجا، اونم این که ما احساس میکنیم اگر قراره که ما با هم آشتی بکنیم و اگر قرار این هجران تبدیل به وصل بشود باید امسال با هم بریم مسافرت، باید هر شب شام خونه هم باشیم، نهار خونه هم باشیم و و و و نکاتی از این قبیل. ولی الزاما اینجوری که نیست، یعنی بله. صرف تلفن کردن و یا صرف یک دید و بازدید کفایت میکنه دیگه. حالا شاید اون رابطه صمیمانه مثل گذشته نباشه.
بله، عرضم بزرگ شما که ببینید قطع رحم، یعنی انسان از فامیل و بستگانش یا مؤمن قهر بکنه، جزو گناهان کبیره است، مخصوصا رحم. که روایت عجیبی در کافی شریف است که امام باقر علیه السلام فرمودن پدرم امام سجاد علیه السلام فرمود با چند دسته رفاقتم نکن، یکی کسی که دروغ میگه، یکی کسی که احمق نادانه میخواد خیر برسانه به شما ضرر میرسانه، یکی کسی که فسق و فجور و گناه علنی زیاد داره، یکیش فرمود قاطع رحمه، حتی باش رفاقت نکن. بعد امام سجاد علیه السلام فرمود من در سه جای قرآن یافتم که خدای متعال قاطع رحم رو لعنت کرده. یعنی کسی که قطع رحم کرده ملعونه، مورد لعنت خدای متعال، دعاش مستجاب نمیشه، اعمالش قبول نمیشه تا بره آشتی بکنه. پس قطع رحم حتی فامیلای بعد از مواردی که ما استثناء در اسلام نداریم، یکی پدر مادر، یکی فامیله، کافر، غیر مسلمان، بت پرست، نمیدونم منافق، هر چی که شما بدی از لقب بیار، هم فتوای فقهای ما هم روایات ما میگه دشمن اهل بیت، ما از دشمن اهل بیت بدتر نداریم، ناسبی.
اگر از ارهام هست،
اگر از ارهام باشن، برادرن، خواهرن، عموان، دایی، نسبت نسبی با ما دارن، اینها قطعش حرامه. قطع رحم جزو گناهان کبیره. خب وقتی قطع رحم جزو گناهان کبیره بود، حداقل صله رحم میشه واجب. حداقل صله رحم چیه؟ این جواب سوالی که فرمودید، سلام کردن، پیامک دادن، تلفن زدن، احوال پرسی، یعنی این رابطه قطع نباشه. اما اینکه من همش بلند شم برم دید و بازدید، با هم همسفر بشیم، با هم هم غذا بشیم،
این شادی خورده سخت به نظر برسه. اگر باشه خوبه ها، ولی اولش خورده شاید برای شروع سخت باشه دیگه.
ببینید چاره نیست که اینجا خودمونو بشکنیم، باید خودمونو بشکنیم، این رابطه رو ما برقرار کنیم.
بله.
حالا اونم اگه جواب نداد، من پیامک بفرستم، من تلفن بزنم،
من
وظیفه‌م انجام بدم. عید نوروز واقعا فرصت خیلی خوبیه،
بسترش فراهمه،
خیلی بسترش فراهمه که خودمونو تکون بدیم. بعد چقدر سبک میشیم، چقدر راحت میشیم. پس حداقل صله رحم واجبه، که البته فامیل های نزدیک نمیتونم بگم من برای پدرم که نزدیک من است یه تلفن بزنم، یه پیامک بفرستم، یا برادر خواهر نزدیکان ما. خب اینایی که میتونیم در دسترسه، دید و بازدید، رفت و آمد، مهمانی کردن، مهمانی دادن، منتها نکته هایی رو اینجا باید توجه داشته باشیم که یکی از اساتید ما جمله قشنگی میفرمود به ما، فرمودن شما کارشناسا گاهی مسائل رو مطرح میکنید اما زیر و بم کار رو خوب واضح نمیکنید، برای مردم دردسر درست میکنید. گفتم چطور مگر؟ ایشون فرمودن که مثلا شما میگید صله رحم، یعنی برید دید و بازدید، زیارت.
بله.
بعد این آقا یه گردان فامیل و داماد و عروس و نوه نتیجه رو میگیره، 15 روز میره منزل آقا بزرگ، پدر بزرگ مهمان میشن. پدر بزرگی که بازنشسته است و هزینه یک ماهش هم به زحمت تهیه میشه، حالا باید یه گردان رو هم 15 روز خرجی بده، این باید تا 6 ماه قسط مهماناشو باید بده. این در واقع صله رحم یا قطع رحمه؟ این قطع رحمه. صله رحم یه جوری باشه که تکلف آور نباشه، مزاحمت نباشه،
به خودشون کمک بکنن، اگر
خودشون کمک
هستن.
کنن بهترین کار اینه که هم کمک هدایایی بدن، خودشون وسایل رفاه رو برای اون خانواده فراهم بکنن، تکلف نباشه. این شعر خیلی زیباست، میرم مثل همون کلمه مرنج و مرنجان، واقعا
کلیدیه.
یعنی اگر به این بیت کسی عمل بکنه، دنیا و آخرتش آباده. میفرمد تکلف گر نباشد خوش توان زیست، تعلق گر نباشد خوش توان رفت. تکلف یعنی چه؟ یعنی هر کسی، هر خانواده‌ای پاشو به اندازه گلیم خودش دراز بکنه.
بله.
چشم و همچشمی، نمیدونم تشریفات، تجملات، چند رقم غذا درست کردن، لباسهای کذایی تهیه کردن، امکاناتی که بیش از اندازه و فوق طاقت من، اینا تکلف دیگه. من میتونم 10 کیلو بار بلند کنم، بیام 20 کیلو بار بلند کنم، چقدر به خودم صدمه میزنم.
آره.
میتونم 10 تا مهمان پذیرایی کنم، بیام دو برابر. تکلف یعنی بیش از اندازه و وسع ما به خودمون فشار بیاریم. واقعا اگه همین جمله رو عمل بکنید، تمام مشکلات زندگیتون حل میشه. تکلف گر نباشد خوش توان زیست، اگر وابستگی هم نباشه تعلق گر نباشد خوش توان رفت. سال 90 رفت بره، ما تعلقی نداریم، ما از این دنیا به ملاقات خدا میخوایم بریم، هر زمان تعلق نداشته باشیم، خدا رو بیشتر دوست داشته باشیم و اونایی که تو اون عالم منتظر ما هستن خیلی راحت میریم. این تعلقات، گفت غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. پس یکی این که اون بزرگ فرمودن مواظب باشیم تکلف نباشه، مزاحمت نباشه، مهمانهای زورکی نباشه. مرحوم آیت الله بهادینی خدا رحمتشون کنه این جمله رو تکرارن شاید میفرمودن، میفرمودن خیلی موقع میگه مستحب میخوایم به جا بیاریم، توش چند تا حرام در میاد. مثلا مهمانی رفتن، مهمانی دادن مستحبه، انسان طعام بده فامیلا رو پذیرایی کنه، ولی اجحاف به خانواده، زور گفتن، خودتو به زحمت انداختن، دیگران رو به زحمت انداختن، چند رقم غذا و تهیه امکانات زیاد، این باعث دردسر برای خودتون دیگرانه. اینه که تکلفات رو بذاریم کنار. این یک موضوع. موضوع دیگه خیلی مواظب باشیم، صله رحم واقعی تو روایات اینه که شاد کردن دل هاست. خیلی یا تو ذهنشونه که صله رحم فقط دید و بازدید یا مهمانی، یا مثلا بریم چند روز مهمان طرف بشیم بهش زحمت بدیم. اساسی ترین و مهمترین صله رحم آقای شریعتی اینه که گرهی رو باز بکنیم، دلی رو شاد بکنیم، غرض فامیل رو بدیم. یک زندانی بیگناه، ما الان تو فامیل دوره هم جمع شدیم، خوش و بش، فامیل دیگمون تو زندانه، این خوشیه واقعا؟ خوشی اینه که این گرفتار رو نجات بدیم. یک آدم بیکار رو شغلدارش بکنیم. من خیلی خوشم اومد فامیلیایی که با هم جلسه خانوادگی دارن، افرادی که وضعشون بهتره میشینن جلسه میگذارن، میبینن این جوان مسکن نداره، همسر نداره، این خانواده جهاز دیگه.
خیلی خوب آجا،
حقیقتا آقاش صله رحم مناشینه.
بله واقعا
صله رحم یکی این که مشکلاتشون حل بکنه، یکی هم که کمکشون بکنه روحن جسمن. فرمایش آقای حسینی که تکرار کردن شنبه خیلی زیبا بود که لبخند فقط به لب نباشه، لبخنده به لب گذراست، لحظه یه دلها رو شاد بکنیم
و این موندگاره،
گره رو باز بکنیم. صله رحم یعنی مشکلات خانواده، وقتی دور هم جمع میشیم هر جلسه یه مشکلی رو حل بکنیم، یک زمین خورده رو بلند بکنیم.
و همین مناسبات و همین تعاملات جاش همین وقت دیگه، ایام نوروز از حال هم با خبر بشیم،
بسیار به جا هست. امام هشتم علیه السلام فرمودن من ادخل علی مؤمن سرورا فرح الله قلبه یوم القیامه، اگر کسی مؤمنی رو شاد بکنه خدا هم دلش رو شاد خواهد کرد در روز قیامت، و حتما بدون شادی به خود شما برخواهد گشت. پس این جمله‌ای که اول عرض کردم دو کلمه، مرنجان، اول قدم مرنجانیم، و دومیش البته سخت‌تر از اولیشه که مرنج، یعنی اگر دیگری هم به ما رنجشی داد تحمل بکنیم، حرفی زده، بیایم واقعا در این عید نوروز خانه تکانی دل مناشینه، با خدا معامله بکنیم. من بعضی از این پیامک ها واقعا دل جگر منو حال میاره که میگه حاج آقا به فرموده ای که شما فرمودید که من صرف نظر کنم، نشستم با خدا معامله کردم، هر کس گردن من هر حقی داره حلالش کردم، کسی به خاطر من جهنم نره.
چقدرم خودش سبک میشه،
اصلا سبک میشه.
بله.
و قطعا بدونید آقای شریعتی کسی که این کار رو میکنه خدا رو میامرزه.
تو همین کدورت هم همین جوریه، یعنی محال شما کسی رو ببین ته دلش از کسی کدورت داشته باشه ولی خودش آرامش داشته باشه.
همینطوره، یعنی همش خودش طلبکار میدونه. آره. همیشه خودش میخواد،
چقدر به روحش فشار میاد.
واقعا همین، و وقت چقدر سبک میشه. ما حدیث داریم که مؤمن کینش آنیه، حقد المؤمن مقامه و حقد الکافر دهره، یعنی مؤمن اگرم با کسی گردگیری کرد کدورتی پیش اومد همونجا بلند میشه تکون میده لحظه یه مقام، یعنی جایی که از بلند شد تمامه، ولی حقد الکافر دهره، میگه این آقا میبینه 40 سال قبل یه حرف تند به من زده، شما که 40 سال تو دلت نگه داشتی 100 برابر از او بدتر هستی که نگذشتی هضمش نکردی. 20 سال قبل مادر شوهر من یه حرفی زده، عروس به من یه تندی کرده، داماد به من اینطوری گفت،
و این هنوز تو دلت،
تو دلت. این مرنج، این مرنج خیلی مهمه که اگر ما بتونیم این مرنج رو اصلاح بکنیم، دلمون رو صفا و جلا بدیم، به تعبیر خواجه حافظ میفهمد وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن.
بسیار خوب. خب خیلی ممنون، متشکرم، خیلی نکات خوبی مطرح شد. یعنی فکر میکنم فرصت نوروز علاوه بر این خانه تکانی که در پایان سال اتفاق میفته، یک فرصتی که برای قول و قرارهای جدید در آستانه سال جدید که انشالله این روال زندگی ما در سال جدید باشه و انشالله این گونه آرامش و آسایش همیشه قرین لحظات شما باشه. خیلی خوشحالیم که با برنامه سمت خدا مهمان خونه هاتون هستیم. پیشاپیش سال نو رو به همتون تبریک میگم. انشاءالله در بهاری که از راه میرسه همتون زندگیتون و روحتون و قلبتون بهاری باشه انشاءالله. لحظات برنامه‌مون رو معطر می‌کنیم به عطر قرآن و منور می‌کنیم به نور قرآن. صفحه 540 مصحف شریف، آیات نورانی سوره مبارکه حدید، آیات 19 تا 24 این سوره مبارکه رو با هم می‌شنویم و تلاوت می‌کنیم. برمیگردیم انشاءالله در ادامه برنامه سمت خدا همراهتون خواهیم بود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. انشاءالله زندگیتون منور به نور قرآن باشه. یک نکته از این صفحه بشنویم، ولی قبل از این که نکته قرآنی این صفحه را جای فرستاد بفرمایند، ما رسم داریم که انشاءالله در سال جدید هم همین رسم ادامه داشته باشه. روزهایی که خدمت ایشون هستیم یک نکته در مورد ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خواهیم شنید. دست و جای فرز ما خدمتون هستیم.
بله، صلوات در روایت داریم که باعث قبولی اعماله و بدون ذکر صلوات خدا اعمال و مستحبات ما رو قبول نمی کنه، همونجوری که دعاها بدون این ذکر مستجاب نمیشه. و در روایت داریم که اگر کسی تمام اعمال حسنه رو به جا بیاره و در نامه عملش صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام نباشه، اعمالش مردوده. انشالله چاشنی همه کارها و دعاهامون صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب یک نکته این صفحه بشنویم.
بله. در این آیه مبارکه سوره حدید آیه 21 خدای متعال می‌فرماید و سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض. سرعت و سبقت در مسائل دنیایی و مادی چیز پسندیده‌ای نیست که انسان در مسائل تشریفات و تجملات و چشم و همچشمی‌های دنیایی سبقت، ریاست طلبی، پول جمع کردن سبقت و سرعت بگیره، اما در مسائل معنوی چیز پسندیده‌ای است، چون در وجود انسان این هست که انسان بخواد همیشه جلو بیفته از دیگران، و این رو خدای متعال می‌فرماید اگر می‌خواید سبقت بگیرید به مغفرت و آمرزش خدا سبقت بگیرید. کارهایی که باعث آمرزش میشه که یکیشو عرض کردیم گذشته از دیگرانه، عفو کردن، صله رحمه، اینا موانع اجابت دعا را برمی‌داره و باعث آمرزش گناهان ما میشه. و سبقت بگیرید به بهشتی که مساحت او به اندازه آسمان‌ها و زمینه. در دنیا گنجایش این نیست که انسان به همه خواسته‌هاش برسه، ولی بهشت برین یک مؤمن آقای شریعتی طوره باید دونه میتونه همه عالم رو پذیرایی کنه در خودش جا بده. بله، اینقدر بهشتی که خدا در قرآن توصیف میفرماید
اینقدر ظرفیت
به اندازه آسمان ها و زمینه، یعنی به اندازه کل جهانه، اینه که یک مؤمن میتونه از همه عالم پذیرایی بکنه. پس سبقت بگیریم انشالله. خدا قسم میدیم در این ایام پایان سال که همه بینندگان خوب و مهربان و همه آرزومندان انشالله اهل بهش قرار بده.
انشالله. خب یک نکته ای که جا داره من عرض بکنم خدمت شما این که ما خب ایام تعطیلات نیستیم خدمتون. انشالله بعد از تعطیلات اگر خداوند توفیق بدهد و اگر عمر باقی بود خدمتون حتما خواهیم رسید. اما حاج فرزادی قراره با بیننده‌های خوبمون همین الان بذاریم که از فردا که ما نیستیم اونها این انس با قرآنشون رو در واقع حفظ بکنن و هر روز این قرار روزانه‌مون رو در واقع داشته باشن و یک صفحه از این قرآن کریم رو تلاوت بکنن.
نکته قشنگی شما اشاره فرمودید که این ایام رو هم انس با قرآن رو فراموش نکنیم. خلاصه کتاب خدای متعال هست، قرآن برای زنده هاست و تحول عجیبی در ما به وجود میاره. مقید باشیم حداقل یک صفحه قرآن و سنت خوبی هم از تو مسجدها ظهرها شبها بسیار کار پسندیده است. حالا در آستانه سال نو هستیم، یکی دو تا عیدی هم خدمت عزیزان عرض بکنیم بد نیست.
خب خیلی خوب.
یک بار دیگه هم عرض کردیم که یکی از دوستان ما زحمت خیلی زیبایی کشیدن و قرآن و مفاتی و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه رو در یک سایت قرار دادن که به راحتی میتونن عزیزان به این سایت مراجعه کنن. اخیراً هم امکانات سایت بهتر شده، یعنی همراهای جدید رو هم که قبلا نمیشد بیان وارد بشن میتونن وارد بشن و میتونن دانلود بکنن از این سایت. همیشه قرآن همراهشون باشه،
چی از این بهتر
دیگه؟ از این بهتر این که قرآن همیشه همراه انسانه، چون تلفن در خواب و بیداری همیشه همراه انسان هست و کل مفاتی که انسان هر کجا در خلوت، حتی چراغ هم که خاموشه، شما میتونید تلفن همراهتون رو باز بکنید، دعا بخونید، با خدا نجوا بکنید.
خیلی خوبه.
و کل نهج البلاغه، گاهی آدم میخواد مطالعه بکنه، کل صحیفه سجادیه. حتما من خواهش دارم از عزیزان که این بدون هزینه است، رایگان هم هست
و سایت منحصرا برای همین،
برای همینه، هیچ وابسته به هیچ کسی هم نیست. یکی از برادران روحانی خیلی زحمت کشیدن، ان شاءالله عزیزان وارد بشن و خانم ها، مادرهایی که احیانا نمیتونن با سایت همکاری داشته باشن وارد بشن، بچه هاشون، دیگران این زحمت رو تحمل بکنن، این رو بریزن رو تلفن همراه که نور وقتی بیاد تو تلفن همراه ان شاءالله ظلمت ها، تاریکی ها، پلیدی ها، بدی ها، چیزای مبتذل دیگه خورده خورده ان شاءالله پاک خواهد شد.
ان شاءالله. آدرسش هم دوستانمون زیرنویس کردن، mobinmobile.com فکر بله. میکنم آدرسش باشه. بله، mobinmobile.com. ان شاءالله میتونید مراجعه بکنید و این هم عیدی حاجی فرخزاد عزیزمون به شما. بحثمون رو ادامه میدیم در این لحظات و دقایق باقی مونده. خیلی صحبت‌های خوبی مطرح شد. من فکر میکنم بازم جا داره که از حاجی فرخزاد بخوایم که به سال جدیدمون و این لحظات و ساعت‌های پایانی سالمون جهت بدن. بحث. ما هستیم خدمتتون.
این بحثی که قبل از تلاوت قرآن عرض کردم، مرنج و مرنجان، یک مقدار بیشتر روش کار بکنیم. این که تو روایات هست از امام مفتوم علیه السلام فرمودن که همسایه خوب فقط اون نیست که آزارش به همسایه نرسه، حسن الجوار به این نیست که کف العزا، فقط ما آزار بکسیم. این یک مرحله قشنگیه، باید همه داشته باشیم. ولی از این زیباتر و حسن الجوار و همجواری بهتر زیستن اینه که تحمل العزا، جفای خلق رو تحمل بکنیم، یعنی همون رنجش پیدا نکنیم. شما داستان حضرت یوسف علیه السلام خیلی زیبا و عالیه. حضرت یوسف علیه السلام 40 سال برادرها چه شکنجه های روحی و جسمی که ندادن، او رو تو چاه انداختن، به فراق خانواده و پدر مبتلا کردن، ولی شما ببینید بعد از 40 سال که پشیمان شدن، حضرت یوسف علیه السلام هیچ رنجشی به خودش نشون نداد، خیلی راحت گذشت. حتی تو آیه قرآن یک تعبیر خیلی زیبای آخر سوره حضرت یوسف علیه السلام است: من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، یعنی نسبت اختلاف و بدی‌ها را به شیطان داد، که شیطان آمد بین من و برادران، نمیگه برادران این کارو کردن، نسبت بدی را به شیطان داده. و وقتی هم برادران آمدن گفتن تالله لقد آثرک الله علینا و ان کنا لخاطئین، ما اشتباه کردیم، خدا تو را بالا برده بود، ما حسادت کردیم، گفت من ملامتم نمی کنم، سرزنشم نمی کنم، لا تفریب علیکم علیوم، حتی سرزنش، سرکوب، یاداوری، اصلا بر گذشته ها صلوات، اصلا فراموش میکنیم گذشته ها رو به تعبیر بنده. علیوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین، امروز خدا گناه های شما رو میبخشه و او ارحم الراحمینه. دو تا نکته قشنگ یادم اومد درباره حضرت یوسف علیه السلام، خیلی این عیدی باشه برای همه عزیزان. واقعا همونجوری که حضرت یوسف جمال ظاهری داشته، جمال باطنش به مراتب زیباتر بوده، که انشالله یک جلوه ای از این کمالات که مال یوسف هم مال 14 معصوم به او رسیده به ما هم انشالله بتابه و در این عید جدید و سال نو داشته باشیم. حضرت یوسف وقتی خواب اینا رو بخشید و به اینا محبت میکرد، بیشتر بهشون آذوقه میداد، اینا رو پذیرایی میکرد بعد از اینکه برادر رو شناختن، که ما این همه او رو اذیت کردیم، این همه بندار احسان میکنه، خجالت میکشیدن،
شرمنده،
خیلی شرمنده، آثار حجب و حیا و شرمندگی. حضرت یوسف خواست اینا رو دلداری بده، گفت فکر نکنید شما آدمای بدی هستید، شما به من منت دارید. گفتن ما این همه شما رو اذیت کردیم، حالا هم که شما داری به ما منت میذاری بعد ما پذیرایی میکنی. گفت نه، شما به من منت، خودش رو ببین بدهکارم حساب کرد، خیلی عجیبه. گفتن ما چه منتی بر تو داریم؟ گفت به خاطر اینکه قبل از اینکه شما بیایید و من رو معرفی بکنید که برادر من هستید، مردم مصر به یک چشم بدی به من نگاه میکردن، میگفتن این غلام حسب و نسب شاید نداشته باشه، پدرش کیه، مادرش کیه، برادرش، خانوادش کیه، این بوته کجا ثبت شده، از کجا، تو زندان بوده، تو چاه بوده، یکی آوردستش، من از نظر حیثیتی و آبرویی در خطر بودم، حالا که شما آمدید فهمیدن که با من برادر دارن، خانواده دارن، پدرم یعقوب پیغمبره، پیدا شدن شما آبروی منو حفظ کرده. خیلی جالبه، 40 سال او رو اذیت کردن، نه تنها بخشید، گفت من منت پذیر شما هم هستن.
این نوع نگاه خیلی کمک
میکنه، این خیلی قشنگه. و باز نکته دیگه درباره حضرت یوسف علیه السلام، اینا رو واقعا یاد بگیریم، داستانای قرآنی بعد ما رو تکون بده. واقعا حضرت یوسف علی نبینا و علی السلام وقتی که ایشون رو از زندان خواستن مرخص کنن، حکم آزادیش آمد، گفت من نمیرم از زندان بیرون. گفتن چرا؟ همه میخوان از زندان بیان بیرون، خودت هم ناراحت بودی از زندان. گفت چرا، دلم میخواد بیام بیرون، ولی میدونی من وقتی میام بیرون چقدر همسنگرهای من، همسلولیای من ناراحت میشن، به من مانوس شدن، یک زندانی که با همه رفیق شده حالا میره بیرون چقدر غم به دل بقیه منشینه. گفتن چیکار کنیم؟ گفت یا همه رو آزاد کنی یا منم تو زندان میمونم. خیلی عجیبه اینه که عرض کردم من ما بشه، چه وقت همه شادی ها به دل ما میاد، تو فامیل ما، بستگان ما، همسایه های ما، اونا هم دلشون شاد باشه. حضرت یوسف گفت من از زندان بیرون نمیرم مگر اینکه تمام همسنگرهای منم آزاد بشن. از اون برم حکم آزادی او قطعی شده بود، چون تمام مملکت، شورای امنیت مملکت تصویب کردن که این باید آزاد بشه، چاره ندیدم،
از این فرصت استفاده کرد
و همه همسلولیای خودش رو آزاد کرد. بعد یکی از علمای بزرگ یک چیز لطیف و ظریفی در اینجا اشاره کرده، اون کسی که بزرگ مصر بود یک آدم کافری بود، خدا را نمیشناخت، رئیس مملکت مصر بود، به احترام حضرت یوسف همه هم زندانیاش هم آزاد کرد. این بزرگ میفرماد که پیغمبر ما هم یه همچین حالتی بالاتر از حضرت یوسف داره، چگونه راضی میشه که امتش، دوستان اهل بیت در عذاب باشن، در زندان عذاب باشن، به خدای متعال رو میزنه همه رو آزاد بکنه. این بشارت خیلی بزرگی، از اون بشارتایی که همه جا هم نمیشه بگی ولی ما اینجا گفتیم. عرضم بود شما، میگه یوسف صدیق به یه کافر رو زد، همه زندانیا رو آزاد کرد و من پذیرفت. پیغمبر که عزیزترین خلق خداست، به خدایی که اصلا قابل قیاس با کسی نیست، بله. از همه انبیا پدر مادر مهربان تره، که خدا هم بهش وعده داده که اینقدر بد میبخشم تا راضی بشی، پیغمبر چه خواهد کرد؟
خدا خیرتون بده. چه بشارت بزرگی،
بشارت خیلی بزرگی. ان شاء الله این عیدی بزرگی است که ان شاء الله در این سال نو امیدمون بر به رحمت خدا و لطف خدا و عنایت خدا خیلی زیاد باشه
ان شاء الله. یه تعبیری من میدیدم از حضرت امیر علیه السلام در اواخر نامه 31 که نهج البلاغه فکر میکنم اونجا باشه، که حضرت اشاره داشتن به اینکه خیشاوندان تو و بستگان تو پروبال تو هستن که میتونی با اونها پرواز بکنی. علاوه بر اون اهمیت صله رحم که شما بهش اشاره کردید و اهمیت دید و بازدید و اینکه خدا نکرده وقتی کدورتی بین ما نباشه، یک نکته دیگر رو هم من بخوام از این استفاده بکنم و اون هم این که وقتایی ما خیلی به اطرافیانمون و بستگانمون توجه نمی کنیم. یه وقتایی اطرافیانمون یا کسانی که به ما مراجعه میکنن، حاجی فرزاد، شکوه میکنن از وضع زندگیشون، از مشکلاتی که دارن، مخصوصا در آستانه سال جدید. من احساس میکنم که ماها شاید اون گونه که باید و شاید بهشون توجه نمیکنیم. یعنی اگر تو هر خانواده ماها احساس مسئولیت بکنیم در قبال اطرافیانمون، اونهایی که مشکلاتی دارن تلاش بکنیم برای حل مشکلاتشون، حالا وقتی مشکلات مالی است و وقتی مشکلات دیگه، اگر خودمون رو مسئول بدونیم، هیچ کس مشکلش رو در جای دیگری عرضه نخواهد کرد و این در همون خانواده باقی خواهد موند. دوست دارم نظر شما رو هم بدونم که واقعا چرا این اتفاق میفته، چرا وقتی ما کوتاهی میکنیم و چرا وقتی ما کمکاری میکنیم.
بله، قبل از اینکه این سوال زیبای شما رو پاسخ بدم، چون این ایام عید نوروز هم سنت های خیلی خوبی هست، یکیش رفتن به زیارتگاه هاست. خیلی ها عتبات میرن، عمره مشرف میشن، مشهد امام هشتم علیه السلام، حرم حضرت معصومه. انشالله سعی بکنن که قبل از رفتن صدقه بدن، یک فامیلی رو دستگیری کنن، خوشحالش کنن، گرهی رو باز بکنن، که این بیشتر دل اون امام رو شاد خواهد کرد. صدقه رو فراموش نکنن، صدقه واقعا رفع بلا میکنه. ما روایت داریم یکی صدقه به یکی دعا، ارفعو امواج البلائه به صدقه و امواج البلائه به دعا. صدقه و دعا رو مخصوصا در مسافرت کنار بگذارن، اگرم مستمندی نیست کنار بگذارن، این رو فراموش نکنن. تو روایت داریم زیارتگاه که میرید برای دیگران خیلی دعا بکنید، یه چند دقیقه بنشینید به اس فامیل بستگان دوستان دعا کنید. روایت فوق‌العاده دیدم، فرمود اگر کسی پشت سر یک مؤمنی دعا بکنه 100,000 برابر در حق خودش اجابت میشه. این از هر سوغاتی بالاتره.
بله،
این کلامی که اشاره فرمودید، همون نامه 31 و نهج البلاغه، خیلی تعبیر قشنگیه. امیرالمومنین علیه السلام به امام مجتبی علیه السلام سه مثال خیلی زیبا برای فامیل آوردن. فرمودن که و اکرم عشیرتک، عشیره و فامیل خودت رو اکرام و احترام بکن، اونا هم بال تو هستن، مثل پرنده اگه بال نداشته باشه نمیتونه پرواز کنه. و هم اصل و کلذی بهی تسول، هم ریشه تو هستن، انسان ریشه نداشته باشه نمیتونه کاری بکنه. و سوم ید و کلتی به ها تسول، یعنی دست قدرتمند و توانمند شما هستن. فرمود اگر شما از فامیل قطع بکنی، یک دست از 100 دست جدا شده، 99 تا دیگه است به جای بر نمیخوره. ولی اگر 99 دست از شما جدا بشه، شما به جای بند نیستی. اینه که اینا ریشه شما هستن، پر و بال شما هستن، قدرت شما هستن. سعی بکنیم اتصال برقرار بکنیم و تا میتونیم با مالمون و جانمون گرهی رو باز بکنیم. یک حدیث زیبایی اگه فرصت باشه
بفهمید،
این حدیث خیلی برای صله رحم زیبا بود، من دیدم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن من مشا الی ذی قرابتن به نفسه و ماله، کسی با مال و جانش بخواد صله رحم بکنه، خدمت به فامیلی بکنه، اعطاه الله اجر 100 شهید، خدا پاداش 100 شهید. خیلی عجیبه، پاداش 100 شهید میده به کسی که فامیلی رو خوشحال میکنه، گره باز میکنه، صله رحم میکنه. و بعد فرمود به هر گام و قدمی که برای صله رحم برمیداره، خدای مهربان 40,000 گناه از او پاک میکنه، 40,000 حسنه مرحمت میکنه، 40,000 درجه میده. اینا عربی شو دیگه وقت نیست بخونم.
بله.
و کان کمن عبد الله عز و جل 100,000 سنه صابرا محتسبا، کسی که فامیل روش صله رحم میکنه، گره باز میکنه، خوشحالشون میکنه، قهرن آشتی میکنه، خدا عبادت 100 سال 100 هزار سال که در راه خدا صبر کرده، به حساب خدا عبادت کرده، عنایت میکنه به کسی که صله رحم بکنه و دلها رو شاد بکنه. ان شاء الله امیدواریم که
انشالله
این توفیق که فرصت استثنایی است عید نوروز به همه مرحمت بکنه. در رأس دعاهامون برای امام زمان دعا بکنیم ان شاء الله عید باقی ما آمدن امام زمان، ایامی که گناه نشه و توسل به اهل بیت و قرآن و تلاوت قرآن رو فراموش نکنیم. ان شاء الله این برنامه قرآنی و مفاتی رو هم تلفن همراهمون رو فراموش نشه نورانی کنیم. ان شاء
الله. خیلی ممنون، متشکرم. ما وقت برنامه‌مون رو به اتمام باید خداحافظی بکنیم. من آخر سوالی میخوام یه تشکر ویژه مخصوص بکنم از همه کارشناسای خوبمون، از همه عوامل و دست‌اندرکار برنامه سمت خدا که همشون دست به دست هم دادن که این برنامه تقدیم حضورتون بشه، و مهمتر از همه، از همه شما که لحظه به لحظه و ساعت به ساعت و روز به روز با ما در ارتباط بودید. نظرات شما به ما میرسید، تشکرهای شما، پیشنهادهای شما، الطاف شما به ما میرسید و همین به ما انگیزه مضاعف میداد برای تلاش بیشتر. من میخوام از جای فرهاد چیزی بخوام. اگر قرار باشه سمت خدا در یک جمله آخرین حرفشو در سال 90 بزنه، فکر می‌کنی چی باشه؟
منم اجازه بدید تشکر کنم از همه دست‌اندرکارا و عزیزانی که زحمت کشیدن، خصوصا سرور عزیزم حاج آقای رکنی که واقعا شبانه روزی تلاش کردن، و حالا کارشناسا و شما آقای شریعتی در دید همه هستید، ولی این همه آوازها از شهر بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. واقعا از نزدیک من آشنا شدم، واقعا برنامه سمت خدا تهیه کننده و زحمت‌های فراوانش به دوش آقای رکنی است که تشکر ویژه داره از ایشون، مسئولین شبکه 3 آقای پور محمدی و دیگر عزیزانی که شبانه روزی دارن تلاش میکنن. در یک جمله، اگر ما خدای متعال دلهامون رو با امام زمان گره بزنه و همه وصل بشیم به رحمت بیکران الهی، همه خوبی‌ها شامل حال ما خواهد شد.
بسیار متشکر و سپاسگزارم ازتون. سال بسیار بسیار خوبی رو بر همتون آرزو میکنم. واقعا از خداوند متعال میخوام که اون چیزی که واقعا به صلاح و اون چیزی که خیرتونه براتون اتفاق بیفته و بهترین ها در سال جدید برای همتون رقم بخوره. برای همتون دعا میکنم، شما هم برای همه ما دعا بکنید. یه اتفاق خوبی هم که آخر برنامه امروز میفته اینه که سال 90 رو با سلام بر امام حسین علیه السلام رو تمام میکنیم. دوشنبه هایی که حسن ختام برنامه ما سلام بر حضرت امام حسین علیه السلام بود، مصادف شد با آخرین روز کاری ما حاج فرهزاد، و فکر می‌کنم این اتفاق بسیار خوشایند و مبارکی است. اگر حرفی ندارید نوبت خداحافظی بکنیم حاج فرهزاد.
سلام میدیم به آقا امام حسن و امام حسین در روز پایانی سال. انشالله دیگران رو فراموش نکنیم. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی، و السلام علیک یا ابا عبدالله.
السلام علیک یا ابا عبدالله. هوا هوای لطیفی است، ترابت است و ترنم، و شبنم است و شقایق. هوای همهمه دارند ابر و تندر و باران، هوای زمزمه دارند بید و باد و بنفشه، و من هوای تو را دارم. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك حسين حسين، عليك مني سلام. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسين 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 شهيدا،
حسين 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 غريب.